فصل 14 بخش دوم. بوی غذاخانه را پر کرده بود. آفتاب وسط اتاق پهن شده بود. در و دیوار خانه به روی من میخندید. فردا صبح صمد بیرون رفت. وقتی برگشت چند ساک بزرگ پلاستیکی دستش بود. باز رفته بود خرید، از نخود و لوبیا گرفته تا قند و چای و شکر و برنج. گفتم یعنی صمد جان، یعنی میخوای به این زودی برگردی؟ گفت به این زودی که نه، ولی خب قدم جان بالاخره باید برم، من که موندنی نیستم، بهتر زودتر کارامو انجام بدم. دوست ندارم برای 1 کیلو عدس بری دم مغازه. بعد همانطور که کیسه ها را می آورد و توی آشپزخانه می گذاشت گفت دیروز که اومدم و دیدم رفتی سر صف نونوایی، خب راستش از خودم بدم اومد. کیسه ها را از دستش گرفتم و گفتم یعنی صمد جان، یعنی به من اطمینان نداری؟ دست پاچه شد، ایستاد و نگاه هم کرد و گفت نه 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 خانم، منظورم این نبود، منظورم این بود که من باعث عذاب و ناراحتیت شدم. اگه تو با من ازدواج نمی کردی الان برای خودت خونه مادرت راحت و آسوده بودی، می خوردی و می خوابیدی. خندیدم و گفتم چقدر بخور و بخواب. برنج ها را توی سینی بزرگی خالی کرد و گفت نه 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 نه، تو دست نزن، خودم همشو پاک میکنم، تو هم برو به کارات برس. گفتم بهترین کار اینه که اینجا بشینم. خندید و گفت مثل اینکه رافت دیدی خانوم خانوما، آفرین آفرین، بس بیا بشین اینجا کنار خودم، بیا با هم پاکش کنیم. توی آشپزخانه کنار همپای سینی نشستیم و تا ظهر نخود و لوبیا و برنج پاک کردیم، تعریف کردیم و گفتیم و خندیدیم. بعد از نهار صمد لباس پوشید و گفت میخوام برم سپاه، زود بر میگردم. گفتم عصر بریم بیرون؟ با تعجب پرسید کجا؟ گفتم نزدیک عیده، میخوام برای بچه ها لباس نو بخرم. یک دفعه دیدم رنگ از صورتش پرید، لبهایش سفید شد، گفت چی؟ لباس عید؟ من بیشتر از او تعجب کرده بودم. گفتم حرف بدی زدم؟ گفت یعنی من دست بچه هامو بگیرم و ببرم لباس نو بخرم؟ قدم جان اون وقت جواب بچه های شهدا رو چی بدم؟ یعنی از روی بچه های شهدا خجالت نمی کشم؟ گفتم حالا مگه بچه های شهدا ایستادن سر خیابون که ما رو ببینن؟ تازه ببینن، اونا که نمی فهمن ما کجا میریم صمد جان. نشست وسط اتاق و گفت
ای داد بیداد، تو که نیستی ببینی هر روز چه دست گلایی جلوی چشم ما پرپر میشن، خیلی هاشون زن و بچه دارن، کی این شب عیدی برای اونا لباس نو میخره؟
نشستم رو به رویش و با لج گفتم اصلا من غلط کردم، بچه های من لباس عید نمیخوان.
گفت ناراحت شدی؟
گفتم
خیلی، تو که نیست زندگی منو ببینی، کی بالا سر منه، کی بالا سر منو بچه همه، خب ما هم به خدا دست کمی از بچه های شهدا نداریم.
عصبانی شد، گفت این حرفو نزن، همه ما هر کاری میکنیم، وظیفمونه تکلیف باید انجام بدیم بدون اینکه منتی سر کسی بذاریم. ما از امروز تا هر وقت که جنگ عید نداریم، ما همدرد خانواده شهداییم. بلند شدم و رفتم آن اتاق، با قهر گفتم
من که گفتم قبول، معذرت میخوام، اشتباه کردم.
بلند شد توی اتاق، چرخی زد و در را بست و رفت. حالم گرفته بود، بخ کرده بودم و یک گوشه نشسته بودم. نه حال و حوصله ی بچه ها رو داشتم، نه اخلاقم سر جایش بود که بلند شوام و کاری کنم. کلافه بودم. بغضی ته گلویم گیر کرده بود که نه بالا می آمد و نه پایین می رفت. هوا تاریک شده بود. صمد هنوز بر نگشته بود. با خودم فکر کردم. دیدی صمد بدون خداحافظی گذاشت و رفت؟ از یک طرف از دستش عصبانی بودم و از طرف دیگر دلم برایش تنگ شده بود. از دست خودم هم کلافه بودم. می ترسیدم قهر کرده و رفته باشد. دیگر امیدم ناامید شده بود. بلند شدم، چراغ‌ها را روشن کردم. وضو گرفتم تا برای نماز آماده بشوم. همان موقع دلم شکست و گفتم خدایا
غلط کردم، ببخش منو، ببخش، چه کاری بود کردم، خدایا صمدمو به هم برگردون.
توی دلم قوقایی بود. یک دفعه صدایی در اومد، صدای خنده و جیغ و داد بچه ها که بلند شد. فهمیدم صمدم برگشته. سر جا نماز نشسته بودم. صمد داشت صدایم می زد.
قدم خانم کجایی؟
دلم قنج رفت. آمدم توی اتاق، دیدم دو تا ساک بزرگ گذاشته کنار پشتی و بچه ها را بغل کرده. آهسته سلام دادم. خندید و گفت
سلام به خانوم خودم.
چطوری قدم خانوم؟ به روی خودم نیاوردم. سرسنگین جوابش رو دادم، اما ته دلم قند آب می شد. گفت
ببین چی براتون خریدم، خدا کنه خوشت بیاد.
و اشاره کرد به دو تا ساک کنار پشتی. رفتم توی آشپزخانه و خودم را با آشپزی مشغول کردم، اما تمام حواسم به او بود. برای بچه ها لباس خریده بود و داشت تنشان می کرد. یک دفعه دیدم بچه ها با لباس های نو آمدن توی آشپزخانه. نگران شدم لباس ها کثیف شود. بغلشان کردم و آوردمشان توی اتاق. تا مرا دید گفت
یه استکان چای به ما نمیدی؟ حداقل بیا ببین از این لباسایی که برات خریدم خوشت میاد.
دید به این راحتی به حرف نمی آیم. خندید و گفت
جان صمد، این تن بمیره بخند.
خندم گرفت. گفت
حالا که خندیدی، اون ساک مال توه، به جون قدم اگه بخوای اخم و تخم کنی همین الان بلند میشم و میرم. چند نفری از بچه ها دارن امشب میرن منطقه ها.
دیدم نه، انگار قضیه جدی است و نمی شود از این ادا اطوارها در آورد. ساک را برداشتم و بردم آن یکی اتاق و لباس را پوشیدم. سلیقه‌اش مثل همیشه عالی بود. برایم بلیز و دامن پولک دوزی خریده بود که تازه مد شده بود. داشتم توی آینه خودم را نگاه می کردم که یک دفعه سر رسید و گفت
به به قدم، به جون خودم ماه شدی، چقدر به تو میاد.
بچه ها آمده بودن توی اتاق و از دیدن من و لباس نوام تعجب کرده بودند. صمد همانطور که دستم را گرفته بود گفت
قدم جان، به خاطر زور معذرت میخوام، من مقصرم، منو ببخش، اگه عصبانی شدم دست خودم نبود. میدونم تند رفتم، اما منو ببخش، حلالم کن. خودت میدونی از تمام دنیا برام عزیزتری. تا به حال هیچ کس تو این دنیا اندازه ی تو دوست نداشتم. گاهی فکر میکنم نکنه این همه دوست داشتن خدایی نکرده منو از خدا دور کنه. اما وقتی خوب فکر میکنم میبینم من با عشق تو به خدا نزدیکتر میشم. روزی 100,000 مرتبه خدا رو شکر میکنم که بالاخره تو نصیبم شدی. قدم جان چه کنم؟ چه کنم که جنگ پیش اومد، وگرنه خیلی فکر را تو سرم بود. اگه بدونی تو منطقه چه قیامتیه، اگه بدونی صدام چی به سر زنا و بچه ها میاره، اگه بودی و این همه رنج و درد و کشتار رو میدیدی به من حق میدادی. قدم جان از من ناراحت نشو، درکم کن، به خدا سخته. اینو قبول کن ما حالا عید نداریم. بابا یه سر برو خیابون کاشانی، همون جایی که مردم جنگ زده توش زندگی میکنن، ببین با چه سختی دارن زندگی میکنن. مگه اونا خونه و زندگی نداشتن؟ اونا هم دلشون میخواد برگردن شهرشون، سر خونه و زندگیشون رو درست و حسابی زندگی کنن. به خودم آمدم گفتم تو راست میگی، حق با توه. منم صمد جان، منم معذرت میخوام. نفس راحتی کشید و گفت الهی شکر این مسئله برای هر دومون روشن شد. اما مطلب دیگه ای که خیلی وقت دلم میخواد بگم درباره خودم. قدم جان حقیقتش اینه که حالا دیگه جنگ جزئی از زندگی ما شده. هر بار که میام میگم این آخرین باریه که تو بچه ها رو میبینم. خدا خودش بهتر میدونه، شاید دفعه دیگه ای وجود نداشته باشه. به بچه ها سفارش کردم حقوقمو بدن به تو. به شمس و لاب و تیمور و ستارم سفارش های دیگه ای کردم تا تو خیلی به زحمت نیفتی. زدم زیر گریه، گفتم صمد بس کن، این حرفا چیه میزنی؟ نمیخوام بشنوم، بس کن دیگه. با انگشت سبابش اشکهایم رو پاک کرد و گفت گریه نکن، بچه ها ناراحت میشن. اینا واقعیت خانم، باید از حالا تمرین کنی تا به موقعش بتونی تحمل کنی. مکسی کرد و دوباره گفت این بارم که برم دلخوش نباش به این زودی برگردم، شاید 3-4 ماه طول بکشه. مواظب بچه ها باش و تحمل کن. و من تحمل کردم. صمد چند روز بعد رفت و 3-4 ماه دیگر آمد. یک هفته ای ماند و دوباره رفت. گاهی تلفن می زد، گاهی هم از دوستانش که به مرخصی می آمدند می خواست به سراغ ما بیایند و از وضعیتش ما را با خبر کنند. برادرهایش آقا شمس الله، تیمور و ستار گاه گاهی می آمدند و خبری از ما می گرفتند. حاج آقایم همیشه بیتابم بود. گاهی تنها می آمد و گاهی هم با شینا می آمدند پیش من. چند روزی می ماندند و می رفتند. بعضی وقتها هم ما به قایش می رفتیم. اما آنجا که بودم دلم برای خانه هم پر می زد. فکر می کردم الان است صمد به همدان بیاید. بهانه می گرفتم و مثل مرغ پرکنده‌ای از این طرف به آن طرف می رفتم تا بالاخره خودم را به همدان می رساندم. خانه همیشه بوی صمد را می داد. لباسهایش، کفشها و جانمازش دلگرمم می کرد. به این زندگی عادت کرده بودم. تمام دلخوشیم این بود که هست و سالم است. این برایم کافی بود. حالا جنگ به شهرها کشیده بود. گاهی در یک روز چند بار وضعیت قرمز می شد. هواپیماهای عراقی توی آسمان شهر پیدایشان می شد و مناطق مسکونی را بمباران می کردند. با این همه زندگی ما ادامه داشت و همینطور 2 سال از جنگ گذشته بود. سال 1361 برای بار سوم حامله شدم. نگران بودم. فکر میکردم با این شرایط چطور میتوانم بچه دیگری به دنیا بیاورم و بزرگش کنم. من ناراحت بودم و صمد خوشحال. از هر فرصت کوچکی استفاده میکرد تا به همدان بیاید و به ما سر بزند. خیلی پی دلم بالا میرفت. سفارشم را به همه ی فامیل کرده بود. میگفت وقتی نیستم هوای قدم را داشته باشین. وقتی برمیگشت میگفت قدم ای قدم خانم، تو با من چه کردی؟ لحظه ای از فکرم بیرون نمیای. هر لحظه با منی. اما با این همه هم خودش میدانست و هم من که جنگ را به من ترجیح میداد. وقتی همدان بمباران میشد، همه به خاطر ما به تب و تاب میافتادند. برادرهایش میآمدند و مرا ماه به ماه میبردند قایش. گاهی هم میآمدند با زن و بچه هایشان چند روزی پیش ما میماندند. آبها که از آسیاب میافتاد میرفتند. وجود بچه سوم امید زندگی را در صمد بیشتر کرده بود. به فکر خرید خانه افتاد. با 1000 قرض و قوله برای خانه ثبت نام کرد. یک روز دیدم شاد و خوشحال آمد و گفت دیگه خیالم از طرف تو و بچه ها راحت شد. خانم، خدا رو شکر براتون خونه خریدم. دیگه از مستأجری راحت میشین. تابستون میریم خونه خودمون. روزی آمد و پیشم ماند، اما انگار بچه نمیخواست به دنیا بیاید. پیش دکتر رفتیم و دکتر گفت حداقل تا 1 هفته دیگر بچه به دنیا نمیآید. صمد ما را به قایش برد. گفت میرم سری به منطقه میزنم و 3-4 روزه برمیگردم. همین که صمد از ما خداحافظی کرد و سوار ماشین شد و رفت، درد به سراغم آمد. نمیخواستم باور کنم. صمد قول داده بود این بار موقع به دنیا آمدن بچه کنارم باشد. پس باید تحمل میکردم. باید صبر میکردم تا برگردد. اما بچه این حرفا سرش نمیشد. عجله داشت زودتر به دنیا بیاید. از درد به خودم میپیچیدم، ولی چیزی نمی گفتم. شینا زود فهمید. گفت الان می فرستم دنبال قابله. گفتم نه نه نه، حالا زوده. اخ می کرد و گفت اگه من ندونم کی وقتشه به چه دردی می خورم. رفت و رخت خوابی برایم انداخت. دیگی پر از آب کرد و روی پریموس گوشه ی حیاط گذاشت. بعد آمد و نشست وسط اتاق و شروع کرد به بریدن تکه پارچه های سفید. تعریف می کرد و زیر چشمی به من نگاه می کرد. خدیجه و معصومه گوشه اتاق بازی می کردند. قربان صدقه من و بچه هایم می رفت. دقیقه به دقیقه بلند می شد. می آمد دست روی پیشانیم می گذاشت. سرم را می بوسید. جوشانده های جور و جور به خوردم می داد. یک دفعه حالم بد شد. دیگر نتوانستم تحمل کنم. از درد فریادی کشیدم. شینا تکه پارچه های بریده شده را گذاشت روی زمین و دوید دنبال خواهرها و زن برادرهایم. کمی بعد خانه پر شد از کسانی که برای کمک آمده بودند. قابله دیر آمد. شینا دورم می چرخید. جوشانده توی گلویم میریخت و میگفت نترس نترس، اگه قابل نیاد خودم بچه تو به دنیا میارم. بعد از ظهر بود که قابل آمد و نیم ساعت بعد هم بچه به دنیا آمد. شینا با شادی بچه را بغل کرد و گفت قدم جان پسر مبارکت باشه. ببین جانم، ببین چه پسر توپل مپل و سفیدیه، چقدر ناز، خدایا شکرت. بعد هم کسی را فرستاد دنبال مادر شوهرم تا مژدگانی بگیرد. صدای گریه بچه که بلند شد، نفس راحتی کشیدم. خانه شلوغ بود، اما بی‌حسی و خواب‌آلودگی خوشی سراغم آمده بود که هیچ سر و صدایی را نمی‌شنیدم. فردا صبح حاج آقایم رفت تا هر طور شده صمد را پیدا کند. عصر بود که برگشت بدون صمد. یکی از همرزمهایش را دیده بود و سفارش کرده بود هر طور شده صمد را پیدا کنند و خبر را به او بدهند. از همان لحظه چشم انتظار آمدنش شدم. فکر می کردم هر طور شده تا فردا خودش را می رساند. وقتی فردا و پس فردا آمد و صمد نیامد، طعنه و کنایه ها هم شروع شد.
تفلک قدم، مثلا پسر آورده، عجب شوهر بیخیالی. بیچاره قدم، حالا با سه تا بچه چطور برگرده سر خونه زندگیش؟ آخه به اینم میگن شوهر؟
این حرف ها را شینا هم میشنید و بیشتر به من محبت میکرد. شاید به همین خاطر بود که گفت
اگه آقا صمد خودش اومد که چه بهتر، وگرنه خودم برای نوام هفتم میگیرم و مهمونی میدم.
از بس به در نگاه کرده و انتظار کشیده بودم، کم طاقت شده بودم. تا کسی حرفی میزد زود میرنجیدم و میزدم زیر گریه. هفتم هم گذشت و صمد نیامد. روز نهم بود. مادرم گفت
من دیگه صبر نمی کنم، میرم و مهمونا رو دعوت می کنم. اگه شوهرت اومد خوش اومد.
صبح روز دهم شینا بلند شد و با خواهرها و زن داداشهایم مشغول پخت و پز و تدارک نهار شد. نزدیک ظهر بود، یکی از بچه ها از توی کوچه فریاد زد
آقا صمد اومد، آقا صمد اومد.
داشتم بچه را شیر می دادم. گذاشتمش زمین و چادری بستم کمرم و چیزی انداختم روی سرم و از پله های بلند به سختی پایین آمدم. حیات شلوغ بود. خواهرم جلو آمد و گفت
دختر چرا اینطوری اومدی بیرون؟ مثلا تو زاویه؟
بعد هم چادرش را درآورد و سرم کرد. خوب نمی توانستم راه بروم. آرام آرام خودم را رساندم توی کوچه. مردی داشت از سر کوچه می آمد. لباس سپاه پوشیده بود و کوله ای سر دوشش بود. ریش و خاک آلوده، اما صمد نبود. با این حال تا وسط کوچه رفتم. از دوستان صمد بود. با خجالت سلام و علیکی کردیم و احوال صمد را پرسیدم. گفت
خدا رو شکر خوبه خواهر، فکر نکنم به این زودی بیاد، عملیات داریم. من اومدم سری به ننم بزنم، پیغام دادن حالش خیلی بده، فردا بر میگردم.
انگار آب سردی سرم ریختند، تنم شروع کرد به لرزیدن، دستها و پاهایم بی‌حس شد. به دیوار تکیه دادم و آنقدر ایستادم تا مرد از کوچه عبور کرد و رفت. شینا و خواهرهایم توی کوچه آمده بودند تا از صمد مژدگانی بگیرند. مرا که با آن حال و روز دیدند، زیر بغلم را گرفتند و بردند توی اتاق. توی رخت خواب دراز کشیدم، تمام تنم می‌لرزید. شینا آب قند برایم درست کرد و لحاف را رویم کشید. سرم را زیر لحاف کشیدم. بغض راه گلویم را بسته بود. خودم را به خواب زدم. می دانستم شینا هنوز بالای سرم نشسته و دارد ریز ریز برایم عشق می ریزد. نمی خواستم گریه کنم. آن روز مهمانی پسرم بود. نباید مهمانیش را به هم می زدم. سر ظهر مهمانها یکی یکی از راه رسیدند. زنها توی اتاق مهمانخانه نشستند و مردها هم رفتند توی یکی دیگر از آن اتاق. بعد از نهار خواهرم آمد و بچه را از بغلم گرفت و برد برایش اسم بگذارند. اسمش را حاج ابراهیم آقا پدر بزرگ صمد گذاشت مهدی. خودش هم اذان و اقامه را در گوش مهدی گفت. بعد از ظهر مردها خداحافظی کردند و رفتند. مرداد ماه بود و فصل کشت و کار، اما زنها تا عصر ماندند. زن برادرها و خواهرها رفتند توی حیاط و ظرفها را شستند و میوه ها را توی دیسهای بزرگ چیدند. مهدی کنارم خوابیده بود. سر تعریف زنها باز شده بود. من هنوز چشمم به در بود و امیدوار بودم در باز شود و لحظه آخر مهمانی پسرم صمد از راه برسد.